تو رفت میکنن. آقای الف فروخت، آقای بخرید، این یک بدهکار، این یک بستانکار، ولی از خارج از بورس باشه، مکانیزم ساختاری که تجربه حتی بین المللی داره، اگر خارج از این باشه، من اصلا اسمشون میذارم فرار مالیاتی و غیر شفاف.
بسیار خب، همه این مزایای بورس رو گفتید. حالا اگر وارد چه اتفاقی بیفته که چندی پیش تو بورس افتاد دوباره سیمان و این باعث بشه عرضه کلن محدود بشه و قیمت دوباره بالا بره، یعنی اونجایی که شما میگی شفافه، شفافیتش رو کی ایجاد میکنه؟ اون کسی که تصمیم میگیره که چجوری عرضه کنه. الان اومدن مکانیزم های تشویقی گذاشتن، گفتن کارخونه های سیمانی که بیان تو بورس بهشون برق میدیم. خب یعنی چی؟ مگه بچن؟ مگه داریم بچه گول میزنیم؟ آقای بابا بزرگی، همه حرفاتون درست، اما من احساس میکنم که دندون مردم ما شمردیم. انگار ما که دارم از میکنم همین آقای سیمانی ها، یه روز فولادیا، یه روز پتروشیمیا، یه روز یکی دیگه، انگار دندون مردم رو شمردیم. میدونیم این مردم انگار سر شدن نسبت به گرانی.
یه مثال بزنم جناب ببینید، فرض بفرمایید که ما میخوایم میزان الحراره، یعنی درجه دمای یک فضا رو، یک اتاق رو کنترل بکنیم. خب. بحث قیمت محصول هستش مثالش. ما اگه بیایم اون مدرج رو به یه ترتیبی به زور ورش گردونیم بیاریمش پایین، آیا هوای اتاق اینجا خنک‌تر میشه یا افزایش کاهش پیدا می‌کنه؟ اینطور نیست. ما اون قیمت واقعی، منظور از بورس اون چیزی که من دارم عرض میکنم این هست، اون فضایی که در عمل معاملات به همدیگه مچ میشه و شکل میگیره قیمت، اون منظور قیمت نهایی است بدون دستکاری. چون خارج از بورس اگه باشه هر گونه امکان دستکاری و احیانا خدای نکرده تبانی وجود داره، اما در بورس همه اینا داره کنترل میشه. کسی مگر اینکه قانون گذار به یه ترتیبی با همین نکاتی که الان برخیش رو شما هم مثال زدین، با یک تغییر در نظام معاملاتی، مثلا سهمیه بندی کردن عرضه محصول یا متوقف کردن عرضه محصول، اون خود قانون گذاری که داره اون درجه میزان الحراره رو بالا پایی میکنه. ما اگر ثابت این جریان رو تداوم بدیم، حتی کثرت بدیم میزان عرضه رو، برخلاف اینکه دارن محدودیت ایجاد میکنن، مسلما ما داشتیم پارسال همین مقاطع، فکر میکنم تو همین ایام داشتیم، مثلا محصولات در بورس کالا اصلا فروش نمیره، قیمت رو به نزول بود. چرا؟ چون میگفتن عرضه زیاده، متقاضی نیست، یا نقدینگی متوجه جای دیگه است، سفته بازی نمیخواد بشه، مصرف کننده یه اصلی و واقعی میاد این محصول رو بخره. باید کمک بکنیم. اعتقاد دارم که این در یک مکانی، حالا اسمش ممکنه بورس باشه، در یک مکانی که به صورت کاملا شفاف، قانونمند، ضابطه مند، تحت نظارت این محصول عرضه بشه. اگر تجربه ناموفقی ما داشتیم مثلا در حوزه فولاد یا پتروشیمی، برمیگرده به کاستی هایی که چه در نظام قوانین معاملاتی خودمون وضع کردیم، چه در حوزه دستکاری هایی که در نظام معاملاتی ما انجام دادیم. نمیشه که ما ظرف یک ماه یک ضابطه معاملاتی رو چند بار تغییر بدیم. خب مسلما یک عبادی یک نارضایتی ایجاد میکنه، یک نابهنجاری های ایجاد میکنه که خلاصه شدهش ممکنه یه بهانه باشه. بعضی ها این رو به عنوان یه مستمسی قرار بدن، بگن آقا حالا که قیمت مسکن رفت بالا، این بورسه که داره اخلال ایجاد میکنه در مورد معاملات، بنابراین محصول خارج بکنه. این خارج کردن محصول درست مثل یه حالت خودزنی میمونه به اقتصاد کشور از منظر درآمدهای مالیاتی دولت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای آقا بزرگی. برای من فکر میکنم که اون مکانیزمی که ما از غرب گرفتیم تحت عنوان بازار سرمایه، الان روشن میکنه که شما از 5 دهه گذشته به این طرف چه کسی تو بورس چه معامله هایی کرده، چقدر سود برده، چقدر مالیات داده.
دقیقا.
اما نکته این شفافیت با بعضی تصمیماتی که در بورس گرفته میشه و هیچ نظارتی هم برش نمیشه، سر بورس پارسال مرداد اون بلا رو آورد که شاهدش بودیم، الان هم سر این کالای اساسی که نیاز ساخت و ساز هست این بلا رو خواهد بود. من فکر میکنم که این بازی رو در آوردن به خاطر اینکه این همچین اتفاقی بیفته و ما خودشون هر جور خواستن مدیریت کنن و شفافیت رو خودشون تعریف کنن.
یه جمله کوتاه آخر من میگم وقت برنامه خواهش میکنم. اون نکته که همیشه من تکرار کردم و اعتقاد دارم، بحث استقلال بورس. اگر بورس به عنوان ابزاری دست وزارتخونه ها، دست نهادهایی در بیاد که به هر شکلی که طراحی کردن تصمیم بگیره این اختلالات
خب به وجود بیاد. پس قبول دارید دیگه دو تا مدیر عامل بورس، یکیشون به خاطر همین استفادات،
بله،
یکیشون هم به خاطر دامنه نوسان استفادات. خب وقتی بله، بورسی اینجوری میشه که مسئولش استعفا میده به خاطر اینکه دخالت میشه تو بازار،
بله،
یا مسئولی استعفا میده که اجازه نمیدن تو دامنه نوسان کار بکنه، حالا درست و غلط چه کار ندارم، وقتی بورسی مسئولش اینجوری جابجا میشه، این بورس بورس اسمش آقای آبزرگی؟
حتی حالا شما میفرمایید که اون که استعفا داد، حتی من میگم اون کسی که اومد با حکم وزیر دولتی،
بله،
وقتی مسئول میشه
شب قبل از اینکه، یعنی امروز قرار بود ایشون بشه مدیر عامل بورس، شب قبلش من با ایشون حرف زدم، گفتم آقا یه گپی درباره اقتصاد بزنیم، به بورس که رسیدیم مگهش که آقا اینو سخ من الان چیز ندارم در باره بورس، خیلی ورود ندارم، همین آدم شد مدیر عامل بورس. خب دادم به کی آدم بگی اینا رو؟ ممنونم آقا بزرگی، قربون شما، خدا حافظتون باشه. شما
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دیدید بعضی وقتا مثلا تو خیابونی صحنه ای میبینید خوشتون نمیاد، روتون اونور میکنید، مثلا یه کودک کاری میاد شیشه ماشینتون تمیز کنه، تلخه دیگه، آدم میبینه هرس میخوره. یا مثلا یه نفر دیگه زباله تو خیابون می‌ریزه، آدم ناراحت میشه، این چیزا رو می‌بینید، یعنی روتون رو اونور می‌کنید. هر 3 ثانیه یه شهروند تو کشور ما داره جانش رو از دست میده به خاطر کرونا. و چقدر تلخه، آدم چیکار باید بکنه؟ روش اونور کنه؟ نمیشه که، جلوی چشمته، دوستته، همسایته، فامیلته، نزدیکته، خیشته، قومته، نمیتونه روش اونور کنه. اما چیکار کنه این فشار کم شه؟ چون شوخی بردار نیست، جونه انسانه، بادم جون که نیست، جونه. شاید نمیدونم، این جمله‌ای که عرض میکنم به نظرم مال مونتسکیو باشه، میگه من هیچ دردی نداشتم که با یک ساعت مطالعه کتاب اون درد رو از بین نبردم یا آرومش نکردم. حالا منظور قاعدتا درد جسمی نیست، درد فکری روحیه. اینه که شاید مطالعه کتاب تو این ایام کرونا یکی از راه‌هایی باشه که بتونیم ما محترمانه رومون رو اونور کنیم، یعنی در این حال که میدونیم این فشارها و ناراحتی‌های ناشی از کرونا هست، اما یه جایی بگردیم دنبال یه آرامشی و اون مطالعه کتابه. و به طرح هوشمندانه یه کتاب که در هر فصل موسوم به اون فصل کتاب توضیح میشه و به قیمت ارزان‌تر، برای اینکه مردم بتونن کتاب بگیرن بخونن. میدونم خیلیاتون تو فضای مجازی میتونید میخونید، مطالعه میکنید، بعضیاتون فیلم میبینید، زیرنویس داره، مطالعه میکنید، هر کسی یه جور مطالعه میکنه، اما این طرح خوبی است. و فکر میکنم دست کم تو این 3 دوره آخر خیلی بالاتر از اون پولی که بعد بودجه داده میشد برای تعطیلات کتاب، وزارت ارشاد پول داد و اینکه کمک کرد به مردم، به اینکه تو ایامی که خونه هستن بتونن مطالعه بیشتری کنن. میخوایم گزارش بگیریم از سکا خانم آزاده نظر بلند، معاون محترم کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات، که ببینیم از 9 تا 15 4 روز دیگه باقی مونده، تا الان چقدر توزیع شده و چه استقبالی ازش شده. خانم نظر بلند سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیزتون. در خدمت
متشکرم. بفرمایید درباره طرح تابستانی. من پریروز بود اگه اشتباه نکنم، روز اول یا روز دوم طرح تابستانی کتاب نگاه میکردم، در نزدیک 4 میلیارد تومان بودجه فقط برای روز اول اختصاص داده شده برای کتاب، در حالی که فکر نمی‌کنم بودجه‌ای که باشه برای کل دوره چند روزش انقدر باشه. درست میگم خانم نظر بلند؟
خوشبختانه ما تو 2 روز اول تحصیل و پریروز استقبال خوبی رو شاهد بودیم. مبلغ کل فروش طرح در این 2 روز به بالغ بر 79 میلیارد ریال رسیده که خب عدد قابل توجهی
هست. روز اول 4 میلیارد بود من دیدم.
بله روز اول 4 میلیارد بود، الان نزدیک به 8 میلیارد تومان هست. و با توجه به استقبالی که شده پیش بینی میکنم که خب این عدد در طرح تابستان از تمام طرحهای ما بیشتر باشه. خوشبختانه همونطور که شما اشاره کردید در دوره های اخیر حمایت خوبی از طرف معاونت فرهنگی امور معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح شده و یارانهای خوبی به طرح اختصاص داده شده. الان که طرح تابستانه هست از 9 تا 15 مرداد ماه خریداران کتاب میتونن به کتاب فروشی های عضو طرح در سراسر کشور مراجعه کنن و یارانه خرید 20% رو تا سقف 300,000 تومان برای خرید کتاب‌های بزرگسال، کودک و نوجوان و دانشگاهی استفاده کنند. 974 کتاب فروشی عضو طرح هستند که آدرس و مشخصاتشون
تو کل کشور هم مزبولن؟
بله در کل کشور.
کم نیست تعداد؟
نه ما واقعا بیشتر از این کتاب فروشی نداریم، یعنی عدد دقیق البته از تعداد کتاب فروشی ها نداریم ولی دمسته. بیشتر از باید میدونم بیشتر از 1,200 کتاب فروشی ما در کل کشور داشته باشیم.
نمیشه خانم نظربانن یک کاری کرد مثلا کرونا که رفت این خرج این همایش هایی که برگزار میشه، همایش فلان در حوزه فرهنگ که دوزارم نمیارزه، یعنی به اندازه یه شاهی هم مثلا اصلا رفتار فرهنگی ما رو عوض نمیکنه، چه برسه که بخواد فرهنگ ایجاد بکنه. نمیشه این کار اینجوری ادامه پیدا بکنه. اصلا وزارت فرهنگ نمیدونم مصوبه بدن تو دولت که اصلا هیچ همایشی برگزار نکنه در حوزه فرهنگ، فقط همین کارو بکنه. نمیشه این کار ادامه پیدا بکنه.
قاعدتا خب بالاخره هر کدوم از این کارها جا و مکان خودش رو داره.
نداره آخه خانم، الان شما تو این 40 سال گذشته چند تا همایش فرهنگی واقعا رفتار فرهنگی ما رو عوض کرده؟
نه اون قاعدتا همایش‌های فرهنگی بر رفتار فرهنگی مردم اثر ندارن، ولی احتمالاً مثلا برای گروه‌های هدف دیگری در نظر گرفته شده.
جا بره برای مطالعه کتاب، اونم تخصصی تعریف شد.
کتاب فروشی‌ها ببینید چون کتاب فروشی یک صنف است، لزوماً فقط با دخالت مستقیم دولت کتاب فروشی ایجاد نمیشه. دولت میتونه حمایت کنه ولی قاعدتا این یک کار سنتی و یک کار شخصی هست که باید نهادهای مختلف افراد مختلفی درگیر باشن.
این کار تشویق میکنه به سرمایه‌گذاری، این کار
باید تشویق بشه سرمایه‌گذاری انجام بشه. ضمن این که خب حمایت‌های دولتی هم همیشه، یعنی قاعدتا تو بخش یارانه‌ها و حمایت‌ها حداقل تو این 40 سال به این نتیجه رسیدیم که وقتی که حمایت و یارانه مستقیما به ابتدای زنجیره یا به یک شخص داده میشه کار خیلی درستی نیست و نتیجه مطلوبی به کار نداره. معمولا یارانه ها باید انتهای زنجیره و سمت مصرف کننده تزریق بشن. وقتی که بازار به جنب و جوش در بیاد، وقتی که تقاضا زیاد بشه، نیاز هست که عرضه هم زیاد بشه، نیاز هست که کتاب فروشی ها هم بالاخره گسترش پیدا کنن و قاعدتا یک عامل یا یک مجهول نداره این معادله. چیزی که هست باید بالاخره در آموزش و پرورش ما، در مقاطع مختلف تحصیلی، در خانواده ها فرهنگ مطالعه و خواندن باب بشه. قاعدتا بایستی عادت به مطالعه به وجود بیاد، تقاضای وجود داشته باشه تا در ازاش کتاب فروشی های هم بخوان به فعالیت مشغول باشن. ولی قاعدتا حداقل توی این طرحایی که ما برگزار کردیم، مخصوصا در یک ساله اخیر، در سال 99 و در سال 1400، با توجه به یارانهای خوبی که به طرح اختصاص داده شده، مثلا من همینطوری سرانگشتی حساب میکردم، دفن میکردم، در سال 99 طرحهای فصلی فروش کتاب منجر به بیش از 80 میلیارد تومان گردش مالی در کتاب فروشی ها شده که خب این عدد قابل توجهی هست و میتونه رونق کسب و کار کتاب فروشی ها رو در پی داشته باشه.
داشتم فکر میکردم خانم نظر بودن اگر اون تصمیمی که درباره عرض 4200 گرفتن، اگر مسئول فرهنگی ما جای مثلا معاون اول رئیس جمهور بودن که اعلام کرد عرض 4200، الان چقدر کالاهای اساسی ارزون به دست مردم میرسید؟ قبول دارید؟
در هر صورت یکی از عوامل افزایش قیمت کتاب هم افزایش قیمت کاغذ بود.
بله بله بله.
چند ماه اخیر با توجه به افزایش قیمت کاغذ و خب بالا رفتن هزینه های تولید، ما شاهد افزایش قیمت کتاب بودیم که امیدوارم واقعا با تدبیر جدی مسئولان این مسائل یه مقدار مرتفع بشه.
زنده باشید. در حال چون وقتی همه چی گرون میشه کتابم طبیعی است که خب اثر خودش رو، یعنی اثر گرانی، یعنی اثر این به کمبود عرضه و افزایش قیمت در حوزه کتابم صورت می‌گیره. من یه روز درباره برنج با یکی از مسئولین صحبت می‌کردم، گفتم چرا، به من براق شد و گفت که چی گرون نشده که برنج گرون نشه. موضوع مال پارسال، مال الان نیست. دیدم حرف راستی می‌زنیم. خب برای تا حال وقتی تو مثلا میری تمر هندی 2000 تومانی می‌گیری 12000 تومان، کتاب 4000 تومانی هم می‌گیری 7000 تومان 8000 تومان دیگه، مثلا عرض می‌کنم.
بله بله، نهادهای تولید وقتی قیمتشون بالا بره،
قیمتشون هم بالا میره. ممنونم خانم نظر بلند. باور کنید اگه به من بود، خدا شاهده، از اول برنامه تا آخر برنامه میگفتم خانم زبران اصلا بیاید بگید چه کتابای عرضه شده، اسمشون رو بگید، بگید چه رم، حداقل یه تبلیغ کتاب میشه، مردم یه آرامش پیدا میکنن. ما از اول برنامه از تعزیرات حکومتی گفتیم، از کنکور گفتیم، از بورس گفتیم، تو همش هم مردم بدهکار شدن، حداقل اینجا مردم یه استفاده میکنن. باور کنید دست من بود، دوست داشتم اینجوری ادامه پیدا بکنه برنامه. خیلی از توضیحات ارزشمندتون متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم از نظر من. قربون شما،
روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظ. قربون شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب گاهی یه دردی که داریم نگاه میکنیم یه همسایه ما اون درد رو داره، دردمون کم میشه. کرونا 366 هموطن رو روز گذشته از ما گرفت، هر 3 ثانیه یه نفر. خیلی ها، هر 3 ثانیه یه نفر جونش رو دست بده. اما نگاه میکنیم میبینیم مثلا تو توکیو که داره المپیک برگزار میشه بدون حضور تماشاگر، تو ایتالیا که یه زمانی کرونا اومده بود مردم گوشه خیابون بستری میشدن چون بیمارستان جا نداشت، الان دوباره همین وضعیت داره ادامه پیدا میکنه. این داره آرامش پیدا میکنه که نه، حالا بالاخره این داستان همه گیره، یعنی فقط ما نیستیم. اگه این وسط گیری هم هست، همه دارن اتفاق میفته براشون. اما باید بشنویم از زبان متخصصین وضعیت فعلی کرونا رو. و جناب آقای دکتر سید علی رضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات کرونا با ماست، تا در این باره باشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر ناجی سلام بر شما.
منم سلام از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای ناجی. آخرین یافته های کرونا چی میگه به ما؟
یافتهای زیادی هستن.
نه، اونایی که به درد مردم میخوره دیگه.
بله، خب در صورت اون چیزی که مشخص هستش این هستش که وریانت دلتا در تمام دنیا خب شیوع خیلی زیادی پیدا کرده و تفاوت کشورها در این هستش که چقدر نگاه علمی نسبت به این در واقع ویروس داشته باشن در کنترلش و چقدر قشنگ فکر کرده باشن، علمی فکر کرده باشن که بتونن در واقع میزان کشته شدن ها و زایاتی که از این بیماری به وجود میاد رو کم بکنن. خب کاملا مشخص هستش کسانی که مداخلات غیر درمانی و واکسیناسیون رو در کشورشون جدی میگیرن میتونن زایات میتونن در واقع در برابر این ویروس و در برابر این بیماری تحمل بیشتری داشته باشن، زایات کمتری داشته باشن، تلفات کمتری داشته باشن. ولی کشورهایی که این حالت رو ندارن مطمئنن خسران خیلی زیادی پیدا میکنن. یک قانونه، قانون ویروسه و این قانون ویروس برای همه کشورها به قول شما یکسان هست، در همه جا میتونه باعث ایجاد بیماری بشه. اما در هر صورت تفکر ما در کشورهای مختلف میتونه در واقع یک مقداری اثرات بد این ویروس رو کمتر بکنه و یا اینکه نه بسیار بسیار دردناک بشه.
آقای دکتر، ترس و استراب ناشی از این بیماری از خود بیماری بیشتر برای مستولی میشه، یعنی خیلی ها هستن رعایت میکنن دستورالعمل ها رو، مطمئن میگن ما اگر رعایت میکنیم به خاطر اینکه احترام میذاریم به حقوق همگانی یا حقوق شهروندی، اما واقعا استراب ندارن تو این زمینه. چطور میشه این رو الغا کرد به مردم؟ چون ببینید وقتی هر روز تو میبینی آقا اینقدر نفر بر اثر کرونا جانشون از دست دادن، تو هر عزیزی رو میبینی می نفر از دست داده، با دوستش یا همسایش یا فامیلش یا نزدیکانش چیکار کنیم این آرامش رو بتونیم به مردم تسری بدیم آقای دکتر؟ چون وقتی آمار رو میبینه از این نویسی تلویزیونه تو زبون منه شما میگید هشدار میدید یه ترس و استراب ایجاد بکنه، اینو چیکار کنیم که کاهش پیدا کنه آقای دکتر؟
واقعیت نیستش که ما اگه از واقعیتی در واقع مبارزه با کرونا و راه‌های فایق شدن بر اون اطلاعات خوب و کافی داشته باشیم و این اطلاعات در واقع جاری و ساری باشه در جامعه، میشه از استرس و در واقع اون تشویشی که مردم از بیماری دارن میشه کم کرد. همونطوری که مثال زدین، یعنی شما هر چقدر آگاهیتون نسبت به بیماری و نحوه انتقال اونها زیادتر باشه، هر چقدر در جامعه اخبار درست در دسترس باشه، که این بازم وظیفه در واقع حاکمیتی هستش که بعد اتفاق بیفته، میتونه مردم کمک بکنه. و در ضمن من فکر میکنم که ما باید یک حقی هم به مردم بدیم، اینکه ما در مبارزه با کرونا در ایران خب خیلی موفق نبودیم و یک بیماری رو با یک ماراتون بسیار بلند مدت بدون که هیچ استراحت و تنفسی داشته باشیم رو در واقع داریم اجرا میکنیم و میریم جلو، که البته به نظر من در این زمینه و ناموفق بودن این موضوع ملت و در واقع دولت با همدیگه شریک هستن، اما در هر صورت با یک وظیفه حاکمیتی به نظر من در دولت وجود داره برای تفکر خوب که بتونه جلوی بیماری رو بگیره. من یک مثال میخوام برای شما بزنم. همین تعطیلی اخیری که در واقع در تهران و یا شهرهای دیگه اتفاق افتاد، رفتار مردم رو ما دیدیم. این نشون میده که و این سابقه داشته، مفهوم سابقه است که مردم ما ممکن هستش که خیلی در واقع به این زمینه ها گوش نکنن. پس ما بعد راه قانونی جلوگیری از در واقع جابجایی مردم، مسافرت نرفتن هاشون و اینجور مسائل رو به صورت خیلی خیلی جدی اجرا بکنیم و قوانین مبارزه با کووید رو بفهمیم از نظر علمی که بتونیم در واقع بیماری رو کم بکنیم. خب ما استراحت نتونستیم بدیم به مردم، درسته یک عده قلیلی به نظر من بسیار بسیار رعایت میکنن این موضوع رو و استرس اتفاقا برای اونها بیشتره به خاطر اینکه بسیار دارن رعایت میکنن، اما به قول شما همش با این آمارها دارن مبارزه میکنن و مواجه میشن. اما خب یه عده دیگه نه، اصلا براشون اهمیت نداره. من فکر میکنم اون عکسی که شما در جاده‌های شما در تهران در تعطیلی میبینید دقیقا همون افرادی هستن که اصلا براشون اهمیت نداره. البته ممکن از نظر روانی مردم بعد از یک دوره بسیار بسیار طولانی مدت و استرسایی که میکشن مرحله‌ای در واقع انکار برسن،
درسته کلافه بشن، درسته
بعد کلافه بشن. و این وظیفه به نظر وظیفه حاکمیتیه. من میخوام خیلی روشن و واضح این موضوع رو بگم، ما اگر در کرونا موفق نبودیم، اگر داریم این چیزا رو میبینیم، به خاطر تفکر غیر علمی هستش که در کشور ما ساریه. و به نظر من حاکمیت بسیار بسیار مهمه و دولت به نظر من قصور کرده در این زمینه. علی‌رغم تمام در واقع ناراحتی هایی که ما داریم از مردم، گلگی هایی که ما از مردم داریم، ما نباید بذاریم که این اتفاق بیفته. بعد جلوی خلاف گرفت مثل قوانین راهنمایی رانندگی، شما جریمه میکنید، برخورد میکنید که قوانین رو در واقع اجرا بکنید. درسته در مورد کرونا نمیشه گفتش که شما برو مسافرت من شما رو جریمه میکنم، خب همین اتفاق خواهد افتاد. ما باید در واقع قانون رو به صورت قاطع در این زمینه و بغیر از اینکه پیشبینی های لازم رو بعد انجام بدیم، ما قرنطینه کردن شهرهامون و غیر از ذلك رو بعد قبل از ایجاد بحران ایجاد بکنیم. و این مطالعه علمی است، به غیر از این وجود نداره که ما باید در واقع قاطع باشیم در اجرای در واقع قرنطینه کردن ها و غیر از ذلك. در رغم که من میشنوم از حتی در داخل وزارت بهداشت هم میگن که درسته این حرف رو که ویروس پشت مرزهای شهرها نمیمونه، قبول دارم من این موضوع رو، ولی ما میتونیم با اصول در واقع درست مبارزه با کرونا جلوی این بحران رو بگیریم که الان بیمارستان‌های ما تحت فشارن، مردم آلاخون بالاخون از این بیمارستان به اون بیمارستان و همینطور که میبینید آقای طور حریچی هم دیروز فرمودن که ما اگر پیشبینی های وزارت بهداشت درست باشه، ما کشته هامون با بالای 500 تا و حتی شاید بیشتر هم برسه. خب اینا تاسف برانگیزه به نظر
من. متشکرم
آقای جلوش گرفته میشه.
متشکرم آقای دکتر ناجی عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما. متشکرم.
باشین شما. خدا. قربون شما مردم که با ما همراه بودید و باز قربون شما مردم که برنامه رو گوش کردید، باز قربون شما مردم که پیام دادید و گاهی با من هم دردی کردید، گاهی منو شماتت میکنید. ممنونم ازتون، خیلی ازتون ممنونم. برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم. چی بگم جز آرزو، الان چیزی دیگه ای نمیشه کرد. یا علی مدد، خداحافظ.
صبح شما مردم خوب و عزیز و مهربان به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 11 مرداد. با توجه به مضمون آیه 21 سوره مبارکه طور، حرمت و بزرگی والدین نزد خداوند و نسبت ایشان با فرزندان چگونه بیان شده است؟ گزینه 1، به خاطر قصور فرزندان در همه حال والدین او مجازات می شوند. گزینه 2، فرزندانی که با تبعیت از پدران ایمان آوردند در بهشت به ایشان ملحق می شوند. گزینه 3، فرزندان هیچ وقت به والدین خود در بهشت ملحق نمی شوند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
همه با هم، برای هم، با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مراقب باشید، مراقب باشید در دام کلاهبرداران تلفنی نیفتید. دوستان عزیز، به تازگی متوجه شدیم که تعدادی کلاهبردار و افراد سودجو به بهانه برنده شدن شما در مسابقات رادیویی به نام رادیو گفتگو، تکرار میکنم، به نام رادیو گفتگو، به دنبال اخاذی از شما مخاطبان هستند. به این صورت که با شما تماس گرفته و اعلام میکنند که در مسابقه رادیو گفتگو به مبلغ مثلا فلان قدر برنده شدید و برای دریافت جایزه از شما اطلاعات شخصی حساب بانکی مانند رمز دوم و شماره کارت رو درخواست و البته در بعضی مواقع شما رو به سمت دستگاه های خود پرداز هدایت می کنند. رفتن شما پای دستگاه های خود پرداز همانا و